أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين وأوليائك المقربين، سيما بقية الله في الأرضين في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين تتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب یه حسرتی رو عرض کردیم، تقریبا شاید همه جمعیت ما حسرت داره که اگر توی جاده بین نجف و کربلا بود، در شهر کربلا بود، در حرم مطهر بود، روز اربعین رو من احتمالا یه بار ایام اربعین بودم، اون زمانه که اینجور شلوغ نبود، جمعیت سینه زن از این دره، از در پایین پا وارد می شدن، جلوی ذریح وای می سدن، سینه می زدن و مثلا چند دقیقه و از اون در خارج می شدن. رسم عربا موندن توی حرم نبود، چسبیدن به ذریح نبود، اینا رسم های ایرانیست. احتمالا یه بار من این رو دیدم. حالا ما حسرت داریم که خدا مرحمت میکرد، لطف میکرد، ما را هم موفق میکرد یا همچی روزی اونجا باشیم. حالا حداقل حسرتش رو داریم. انشالله خدا این حسرت رو قبول کند، به درگاه مرحمتش قبول کند و سالهای دیگری رو نصیب کند، ما را هم جزء قبول شده ها قرار بدهد. به زیارت حضرت حسین در اربعینش بپذیرد که یه زیارت خاصی اربعین، این مهمترین زیارت امام حسین روز 15 شعبانه، مهمترین زیارت ظاهرا روز 15 شعبان، بعد از اون روز عرفه است. اربعین اصلا جزء اونا نیست، اما اربعین یه چیزی شده، زمان ما یه چیزی شده، یه چیزی توش هست که تو اونا نیست. خدا حالا این سال نصیب کند هم اون روزهای 15 شعبان و عرفه رو، هم یه همچه روزی رو در زیارت حضرت حسین علیه السلام و همه کسانی که در این سفر هستند و الان اونجا هستند و تو راهند و می روند و می آیند، به سلامتی و موفقیت و قبولی به وطنهاشون برشون گردونه. یه صلوات لطف کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیشب این آیه رو خوندیم، یه نفر از اصحاب رسول خدا این آیه در موردش نازل شده، خلتو عملا صالحا و آخر سیئا. این به عمرش فقط یک گناه کرده بود، این عملش آدم حسابی بود، آدم درستی بود، آدم مسلمان و مؤمن بود واقعا، اما حالا یک خلاف کرده. البته خلافش خلاف بزرگی بود، اما خلاف بود یه دونه دیگه خلاف. این رو قرآن گفته خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح داره مخلوط با اون عمل بد. این برای همه هست، وقتی که تمام رفتار و اعمالش هم خوبه، اگه وقتی کار بدی کرد میشه خلتو عملا صالحا و آخر سیئا. کوشش ما باید برای این باشد که هیچی توی اعمالمون نقطه سیاه نداشته باشه. کوشش بکنید برای اینکه هیچ نقطه سیاهی در اعمالمون نباشه. عرض کردیم که اگر شخص هیچ گناهی نکند اعمالش قبول میشه. حالا عملش تازه قبوله، نمازش قبوله. و اگر نماز آدم قبول باشه، باز دیشب عرض کردیم روایات متعدد داریم در کتاب‌های معتبر که دو رکعت نماز قبول بهای بهشته. شما اگه دو رکعت نماز قبول ببری، یه نمازی که توش هیچ در زندگیت هیچ آشغالی، هیچ گناهی، هیچ سیاهی نیست، یه عمل دو رکعت کاملا سالم و صالح، هیچ توش قاطی نشده، هیچ گناهی توش قاطی نیست، تو زندگی نیست، این عملش قبوله و این عمل بهای بهشته. هم فرمودن اگر آدم نماز دو رکعت نماز خوب، ببینید وقتی من اعمالم درسته، هیچ خطایی، خلافی، عیبی، اشکالی تو اعمال زندگی من نیست، نمازم نماز درست میشه، نمازم درست میشه. نماز درست بهای بهشته، نماز درست حاجت قبول به دنبالش داره. حالا ببینید ما چقدر بعد از نمازمون ممکنه دعا کنیم اما نتیجه نمیده این دعا، در حالی که گفتن نماز دعات قبول بعد از دو رکعت نماز خوب. من میشه نماز اشکال داره، نمازمون یه عیبی داره، نماز ما عیبی داره، یعنی نمازم، یعنی زندگیمون عیب داره، زندگیمون توش نقطه داره. اگر هیچ نقطه سیاهی در زندگی آدم نباشه، نمازش قبوله، نمازش درست حساب میشه، پذیرفته میشه. اگه من دعا میکنم نمیشه، ولی اینکه نمازم درست نیست، نمازم درست نیست یعنی زندگیم درست نیست، یه مشکلی تو زندگیم هست که باز تو اون دوره گذشته عرض کردیم روایت متعدد داریم، از صلات و میزانون، نماز میزان همه چیز شماست، میزان شخصیت شماست، میزان اخلاق شماست، میزان اعمال شماست. نماز رو تونستی نماز بخونی از اول تا آخر توی دلت توی نماز باشه، من میشه اعمال درسته، اخلاقت اخلاق درسته، مقبوله، عقایدت مشکل نداره، شخصیتت شخصیت درست و سالم و کامله. اگه من تونستم نماز درست بخونم، نشان میدهد که شخصیت من و همه رفتار و اعمال و اخلاق من درسته، مقبوله. کوشش باید برای این باشه که از اینجا شروع میکنیم، که از اینجا عرض میکنیم که اگر اعمال آدم کوشیده به شخص بکوشد و عملش رو درست کنه، بقیه بخش های شخصیتیش درست میشه، یعنی اخلاقش و اعمال درست، اخلاق آدم رو درست میکنه، اعمال درست اخلاق آدم رو درست میکنه. یعنی من کاسبم، مغازه دارم، در کار کسب و مغازه داریم درست عمل میکنم، نه سر کسی رو کلا میذارم، نه گرون فروشی میکنم، نه قش در معامله میکنم، درسته، عمل من درسته، من کاسبیم کاسبی درسته، کاسبی درست نتیجهش نماز درسته، نماز درست ثمرش این است که اخلاق آدم رو، اگه کسی دنبال تصفیه اخلاقشه، تحصیب اخلاقشه، عملش رو درست کنه. عمل آدم اگر درست باشه، نمازش درسته، نمازش اگه درست باشه، اخلاقش درست میشه، عقایدش رو هم بعد درست میکنه، اخلاق درست عقاید آدم رو هم درست میکنه. فرمودن مثلا کسی که حسادت داره، در عدل خدا مشکل داره. یعنی اخلاق کاملا با اعتقادات آدم مرتبطه. یه کسی دستش نمیاد که خرج کنه، وظایف مالیشو عمل کنه، این یعنی بخل داره، این باز در اعتقاداتش اشکال هست. اگر بخل رو برطرف کنه، سخاوتمند بشه، درست بشه، عملش از نظر مالی درست بشه، این توحیدش درست میشه، اعمال درست اخلاق درست رو به بار میاره، اخلاق درست اعتقادات درست رو به بار میاره، مجموعه میشه شخصیت، شخصیت کامل و درست، شخصیت درست. این آرزوی همه کسانیست که در راه سیر و سلوکن، که یه شخصیت درست بتونن بر خودشون ایجاد کنن، که این راهش از کردیم عمله، که نتیجهش اخلاقه، که نتیجه اخلاق اعتقادات درسته. این ستا مجموعه میشه شخصیت آدمی. شخصیت آدمی با عمل و اخلاق و اعتقادات درست درست میشه. خب دیشب عرض کرده بودیم که عبارتی که در زیارت امروز آمده است، زیارت امروز، زیارت اربعین، یه عبارت ممتاز درش هست. در زیارت‌های دیگه هم این تکرار شده. یه وقتی که من دنبال کردم احتمالاً دو تا سه تا زیارت دیگه هم این عبارت تکرار شده. و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، خونش را بذل کرد در راه تو، برای تو، خونش را بذل کرد برای تو، که نتیجهش این باشد که بندگان تو را از جهالت نجات بدهد و از ضلالت، جهالت و ضلالت. میخواستم مأخذ و کتاب بیارم که متاسفانه نشد. زمان حجاج، زمان عبدالملک مروان، لشکر فرستاد از شام که مدینه رو که شورش کرده بود آرام کنن، اینا مدینه رو آرام کردن با قتل عام، با قتل عام مدینه آرام شد. بعد لشکر از اونجا به سوی مکه رفت، مکه محاصره شد. حالا این به زمان حجاج برمیگرده. منجنیق گشودن رو کوههای اطراف کعبه شهر مکه، از اون با اون منجنیقا شهر رو با آتش میکشیدن، کلوله های آتشین، نه مثل حالا که اون وقت این مواد منفجره نبود، که این گلوله ها رو مثلا یک سنگ بزرگ و با پارچه های نفت‌آلوده آتش می زدن پرتاب می کردن. این رفت پرده خانه رو سوزوند، بخشی از خانه رو خراب کرد. یه قاضی داشت در شهر مکه که وقت، دقت کنید، وقت نماز می آمد بالای خانه کعبه، خانه کعبه بزرگترین بلندترین ساختمان شهر بود، میاد از اونجا که صداش به گوش سربازای حجاج برسه، به اون با صدای بلند میگه اینجا حرم خداست. میدونید یه بخشی از مکه در داخل یه بخشی از سرزمینی است که اونو میگن حرم، که در اونجا شکار ممنوعه، یه چیزایی ممنوعه که کسانی که مکه رفتن بخشش رو یعنی عمل کردن دیگه، باید عمل بکنن به اون دستوراتی که در برای حفظ حرمت حرم باید اون دستورات رو عمل کنن. گفت اینجا در زمان جاهلیت امن بوده، حرم در زمان جاهلیت، در زمان کفر، در زمانی که مشرک بودن مردم، اینجا امن بوده. حالا زمان اسلامه، این امنیت بیشتر باید شده باشه، نه کمتر شده باشه. شما چرا این خونه رو با منجنیق دارین گلوله باران میکنید؟ اصلا شهر، چرا شهر رو محاصره کردین؟ اینجا اصلا جنگیدن در اینجا حرام، جایز نیست. اینا، این قاضی بالای بام کعبه میرفت و این رو فریاد میزد برای سربازایی که شهر رو محاصره کرده بودن. اونا که شهر رو محاصره کرده بودن میگفتن اطاعه، شما بیاین زیر بار اطاعت یزید یا عبدالملک، شما برین زیر بار اطاعت یزید و عبدالملک، بدونین که خانه رو ما قبول داریم حرمت داره، خانه خدا حرمت داره، اما اطاعت از یزید حرمتش، اطاعت از عبدالملک حرمتش بیشتره. خلیفه مهمتر از کعبه است، اطاعت از خلیفه مهمتر از احترام کعبه است. بفهمید که حرمت خلیفه از نماز مهمتره، از روزه مهمتره، از قرآن مهمتره، از کعبه مهمتره، از همه چی. این در طول زمان، بالخصوص از زمان معاویه به بعد، تبلیغاتی که در عالم اسلام جریان یافته بود، تو مکتب خونه ها به بچه ها درس می دادن، در مجالس حیات زنانه به خانوم ها درس می دادن، تو کوچه و بازار به گوش همه می خوندن، این بود که خلیفه خلاصه دینه، خلیفه خلاصه دینه، اطاعت از خلیفه دینه. لذا فرمانده سپاه کوفه که برای امام حسین می رفتن، این بین سربازا شرکت می کرد، گفت لا ترتابو فی قتل من مرق من الدین، اصلا یه ذره تو دلتون شک و شبه نباشه برای جنگیدن حسین و یارانش، برای جنگیدن با کسانی که از دین خارج شدن، از اطاعت خلیفه خارج شده، نه از دین خارج شده. خلیفه اینقدر بزرگ شده بود، تبلیغات اینقدر خلیفه رو بزرگ کرده بود که مخالفت با خلیفه مخالفت با اصل دین بود، لامذهبی بود، مخالفت با خلیفه لامذهبی محسوب می شد. اطاعت از خلیفه از احترام خانه خیلی بیشتر بود، همه چیز فدای خلیفه. این اعتقادی بود که مردم در طول زمان، از زمان خلفای اولیه بالخصوص در زمان بنی امیه، تبدیل شده بود به اعتقادات مردم که خلیفه مهمتر از پیغمبره، مهمتر از قرآنه، مهمتر از نمازه، مهمتر از کعبه است، مهمتر از همه چیزه. امام حسین علیه السلام میخواست با این به جنگه، حیرت زلاله، این زلالت حساب میشد، با این زلالت میخواست به جنگه. ببینید اول حکومت یزید، کسی که با حکومت یزید مخالفت کرد 3 نفر بودن، امام حسین بود علیه السلام، عبدالله بن زبیر بود که اون مدعی خلافت بود خودش، و یه قاضی هم مثلا گفتن شاید در شهر مکه، اونم بیعت نکرد. همه بیعت کرد، همه ها، همه بیعت کردن. عبدالله بن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین بیعت کرده، محمد حنفیه بیعت کرده، همه بیعت کردن. اونو خلیفه دانستند. اینو ما میگیم یه زلالت، ببخشید، یه جهالت. اونایی که خلیفه رو بالاتر از دین میدونن که تو اون بحث گذشته عرض کردیم اونا گرفتار زلالتن. امام حسین میخواست با این زلالت اونا و جهالت اینا مقابله کنه به جنگه. خودش فرمود که من میخوام اصلاح کنم امت جدم را. امت جدم گرفتار دو تا عیب بزرگ شده، یک جهالته که یزید به خلافت پذیرفته، کاملا هیچ مشکلی نداشته، کاملا بیعت کرده با مأمور یزید، کاملا بیعت کرده، هیچ مشکلی نداشته. یه دی زلالت گرفتارند، اونا کسانی هستند که یزید را خلیفه را خلاصه دین میدانند، اساره دین میدانند. اساره دین، هر کی اونو قبول داره دین داره، هر کی قبولش نداره دین نداره. امام حسین اینو میخواست بشکنه و توانست بشکنه. نید خلیفه اساره دینه، خلاصه دینه، برتر از همه دینه. یعنی اسلام اگه بذاری توی ترازو، خلیفه رو بذاری توی یک ترازو دیگر، خلیفه سنگینی می کند. از کل دین این سنگینتره، مهمتره. یه ده اینجوری معتقدن، مثل اون فرمانده که عرض کردم در میان لشکر کوفه می گشت، می گفتش که لا ترتابوفی قتل من مرق من الدین، اصلا یک ذره شک نکنید در جنگیدن با کسانی که از دین خارج شدن. از دین خارج شدن. چرا از دین خارج شدن؟ از اطاعت یزید رفتن بیرون. از اطاعت یزید رفتن بیرون یعنی از دین رفتن بیرون دیگه، لامذهبن. که امام با صدای بلند فرمودن که آی مثلا فلانی اسمش بردن، فرمودن که ماها از دین خارج شدیم، یعنی پسر پیغمبر از دین خارج شده، شماها دین دارین. در جریان شهر مکم عرض کردیم دیگه، اون میگفتش که اطاعت کنید از خلیفه، اطاعت کنید، برگردین از این راهی که، یعنی در مخالفت با خلیفه، مردم مکه در مخالفت با خلیفه از اطاعت خلیفه بیرون رفتن. بعد میگفتش که این دوتا رو گذاشتن تو ترازو، حرمت خانه خدا با حرمت فرمان خلیفه، اطاعت از خلیفه، حرمت اطاعت از خلیفه بیشتره. جواب مردم سربازان محاصره کننده شهر مکه به قاضی شهر، قاضی میگفت اینجا مکه است، اینجا حرم امن خداست، در گذشته هم اینجا محترم بوده، امروز احترامش بیشتره. اونا میگفتن نه، احترام فرمان خلیفه بیشتره از خانه کعبه. خانه کعبه هم خراب کردن، سوزوندن، هیچ باکشون نبود. بعد هم ریختن مثلا داخل شهر، وقتی که غلبه کردن داخل شهر، مثلا مردم رو قتل عام کردن، حال اون مقداری که مثلا شد، مردم شهر مدینه رو قتل عام کردن، گفتن مثلا تا 10,000 نفر آدم کشتن. یه جمعیت زیادی از اصحاب پیغمبر کشته شدن. چرا؟ چون اینا مخالف خلیفه‌ن. فرمانده این لشکر وسط راه از مدینه که حرکت کرد به طرف مکه بره بقیه کارش هم انجام بده، پیرمرد بود، مریض شد و رو به مرگ رفت، گفت منو بلند کنین، توی بستر بلندش کردن، عرض کرد خدایا بعد از این که من این خدمت رو به تو کردم، یعنی مردم مدینه رو قتل عام کردم در اطاعت از خلیفه، اگر گناهان منو دیگه نبخشی، من میشه من خیلی بدم، خیلی بد گناه کردم. این قتل عامی که در شهر مدینه انجام دادم در اطاعت از خلیفه، این عمل بسیار بسیار خوبی است، باید همه گناهان من رو ببخشه. عمل خیلی خوب باشه، گناهان گذشته آدم رو پاک میکنه. این عمل قتل عام مردم شهر مدینه، شهر پیامبر، اصحاب پیامبر، دوامیس برباد رفت، اموال برباد رفت، غارت، غارت مال و جان و ناموس، دستور یزید بود. این کارا رو کرده، میگه این عمل انقدر عمل خوبی است، با تمام گناهان گذشته مرا ببخشد و بیامرزد. اگر این نتونه گناهان منو پاک بکنه، معلوم میشه من خیلی بدم. اینو گفت و مرد. خلافت بعد از پیامبر تبدیل شده بود به خدایی، نه خلافت پیغمبر. گفتن خلیفت الله، خلیفت الله، به خلیفه میگفتن خلیفت الله. ما تازه او رو خلیفت الله نمیدونستن، مثل خدا میدونستن. اینقدر مهم شده بود. امام حسین اینو میخواست بشکنه و توانست که بشکنه. از دینی که از پیغمبر به جای مانده بود، در طول این سالها تا عصر یزید دیگه چیزیش نمونده بود، نه نمازی، نه روزه‌ای، نه حجی، نه هیچیش. ائمه اینا رو تصحیح کردن. این الان نمازی که شما میخونید، نمازی است که پیغمبر، این نمازی است که پیغمبر میخونده. و اگه کمی کم میذاریم توش، مثلا فرض کنید که شما از سجده بلند میشی بعد بگی الله اکبر، اگه اینو نگفتی، نماز پیغمبر این الله اکبر رو داشته، برای ما هم مستحب بگیم. حالا یه مستحبی رو ترک کردیم، نمازمون همون نماز پیغمبره، روزمون همون روزه پیغمبره، حجمون همون حج پیغمبره، هیچ فرقی نداره. این رو به برکت خون امام حسین به دست ما رسیده، به برکت خون امام حسین. این حضرت حسین علیه السلام دین رو زنده کرده، احیاء دین کرده، احیاء کرده دین رو. و به دست فرزندانش، حضرت زین العابدین، حضرت باقر، حضرت صادق، ذره ذره اون دین درست به مردم منتقل شده که الان ماها بر اون دین درست و اون چیزی که خود پیغمبر داشته و عمل میکرده، ما همون جور داریم عمل میکنیم. اگه کسی جور دیگه عمل میکنه، اونو از دین پیغمبر جدا شدن. دینشون دین یزیده، دینشون دین معاویه است، ما دینمون دین پیغمبره. این کم چیزی نیست. این پاش امام حسین کشته شده، برای که شما این نمازی که امروز ظهر خوندی این نماز پیغمبر باشه. امام صادق می فرمودن که بسم الله رو اگه دیده باشه نماز دیگران، بسم الله رو نمیگن یا بسم الله رو آهسته میگن. فرمودن اینا به بزرگترین آیه قرآن، آیه قرآن، بزرگترین آیه قرآن بسم الله دست برد زدن. بسم الله که بزرگترین آیه قرآنه، از نماز حذف کردن. وضو چی؟ وضو رو برخلاف کردن، روزه رو، حج و همه چیز رو. اونا نماز و روزه و حج یزید و معاویه است، این نماز و روزه و حجی که ما میکنیم نماز و روزه و حج پیغمبره، به برکت خون امام حسین، به برکت خون امام حسین که توانستند فرزندان ایشان دین درست رو به مردم یاد بدن. حضرت صادق و حضرت باقر ذره ذره تو روایتش داره، زراره اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، چرا ما اینجوری وضو میگیریم؟ سوال میکرد چرا ما اینجوری وضو میگیریم؟ وضوی ما وضو خلاف وضوی دیگرانه دیگه، تمام عالم اسلام یه جور دیگه وضو میگیرن، ما یه جور دیگه وضو میگیریم. سرمون رو نمیشوریم مس میکنیم، پامون رو نمیشوریم پامون رو مس میکنیم. چرا این کارا رو میکنیم؟ فرمود این وضوی پیغمبره. و شما کجا میگی؟ عرض کرد که از پدرم من یاد گرفتم، پدرم از پدرش، حضرت صادق از حضرت باقر، حضرت باقر از حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین از حضرت امام حسین. بعدم فرمود اینا دستوراتی است که پیغمبر فرموده و امیرالمومنین نوشته. یک کتابی نزد ائمه هست به نام جامعه، یک کتابه البته صورت توماری این هست، تا زمان امام زمان این رو میارن آشکار میکنن. بعضی از یاران ائمه هم دیدن این کتاب رو، همین زراره دیده این کتاب رو، کتاب که رو پوست چرم نوشته شده به صورت توماره، میگن جامعه، الجامعه، کتابت امیرالمؤمنین، املای پیغمبر، ذره ذره احکام رو پیغمبر به امیرالمؤمنین املا کرده، امیرالمؤمنین نوشته تو اون کتاب که اسمش عرض کردیم جامعه است. این یادتون بمانه، زمان حکومت امام زمان انشاءالله، انشاءالله به فضل خدا تو همین تتمه این سال 1400 اتفاق بیفته. مرحمت خداست دیگه، مرحمت خدا دست ما که نیست، خدا مرحمت کنه ایشان را، ظهور و فرجش را در همین سال قرار بدهد. چقدر از بندگان مخلص خدا در آرزوی ظهور اون حضرت زندگی کردند و از دنیا رفتند. انتظار، انتظار، انتظار. انشاءالله این انتظار در زمان ما سر بیاید، پایان بپذیرد و اون حضرت با جلال و جبروت الهی، یعنی وقتی که ایشون ظهور کرد در مکه، اول کسی که با ایشون بیعت میکنه به امامت جبرئیل، میکائیل میاد بیعت میکند با امام. تمام قدرت های آسمانی پشت سر اون حضرت قرار میگیرن برای پیروزی اون حضرت. انشاءالله ما اون روز رو ببینیم، ما هم اون روز رو ببینیم، اون سلطنت رو، اون دولت رو، اون عدل و قسط حکومت اون حضرت رو ما هم مشاهده کنیم. حالا ایشون رو قسم میدیم، خدا رو قسم میدیم به حرمت امام حسین، رفتار و اعمال و اخلاق ما یه جوری باشه که مورد پسند خاطر اون حضرت باشد، قرار بگیرد. سلام علیکه یا ابا عبدالله، سلام علیکه یا ابا عبدالله، و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. زنهای قبائل اطراف وقتی که خاندان پیغمبر اگر اومده باشن وقتی خاندان پیغمبر بر سر قبرهای عزیزانشون رسیدن، به کربلا رسیدن، زنهای بادیه نشین اطراف، قبایل اطراف آمدن اونجا. اونجا میگن که مثلا حضرت زینب برای اونا روزه میخوند. حالا تو به صورت شعرم خودم دیدم اینجا علی اکبر اربن اربارو، مثلا اینجا خودم دیدم برادرم رو از بالای تل زینبیه چجوری محاصرش کردن. هر کی با هر چی داره، اون که نیزه داره با نیزه میزنه، اون که شمشیر داره با شمشیر میزنه. خودم دیدم. سر برادرم رو بالای نیزه زدن خودم دیدم. عالم به به هم خورد، طوفان شد، زمین لرزید، اینا رو من خودم دیدم. همه اموال ما رو غارت کردن، خودم بودم دیگه. بعد بفرمایید سر شهیدانی که در خیمه دارالحرب، میگفتن یه خیمه دارالحرب هست که شهیدا رو نامزد میآورد اونجا میذاشت در کنار هم. فردا صبح که روز 11 لشکر عمر سعد اومدن این سرا رو میخوان به عنوان تحفه ببرن، سر شهیدا رو جدا میکنن. کجا؟ جلوی چشم مادر و خواهر و خانومای همشو خودم بودم دیدم. دیشب عرض کردیم که شاید سر رو که امام زین العابدین از یزید پس گرفته بود اونجا میخوان به بدن ملحق کنن. این چقدر مصیبت بزرگه. قبر رو شکافتن که سر رو بذارن در کنار بدن. لا حول ولا قوه الا بالله العظیم. خدای عواقب همه امور ما رو ختم به خیر و عافیت بفرما. امواتمون رو، همه امواتمون رو، سبل حقوقمون رو غریق بهار رحمت و مغفرتت بفرما. رهبر بزرگوار ما رو طول عمر بیشتر، عزت بیشتر، قوت بیشتر، نفوذ کلام بیشتر، هیبت بیشتر مرحمت بفرما. نعمت وجودش را برای ما نگه دار. عواقب همه امور ما رو ختم به خیر و عافیت بفرما. تا از ما راضی نشده ای ما را از دنیا مبر. عرض ارادت های ما را به درگاه امام حسین قبول بفرما. لا حول ولا قوة الا بالله.